با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
آفریقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید، بوتیقای شنبه‌های رادیو فرهنگ به نقد و بررسی رساله‌های دوره دکترا می‌پردازه. در این برنامه با رساله دکتر مسعود صدری، روانشناس، با موضوع تأثیر اضطراب ناشی از کرونا بر شیوع رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل تهران همراه شما است. استاد راهنمای این رساله دکتر پریناز بنیسی، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران غرب هستند. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی بعد گفتگوی من و دکتر مسعود صدری رو بشنوید. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ بوتیقا. دکتر مسعود صدری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، خستم نباشید.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟ خوبی؟
ممنون، به لطف شما.
سلامت باشید. ممنونم خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی و تمام شنوندگان خوب برنامه.
ممنونم ازتون. آقای صدری، بپردازیم به رساله شما، تأثیر اضطراب ناشی از کرونا و شیوع رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل در تهران. چی شد که رفتید سراغ همچین موضوعی؟ هدفتون چی بود؟
تو هر تحقیق یا روش تحقیقی موضوعی اصلی، یکی از اصلی‌ترین موضوعات اینجوری عنوان کنیم بهتره، این هستش که مسئله‌ای که ما رو درگیر خودش می‌کنه چیه. حالا ما به نقل از جان دیوی میگیم که همیشه عنوان میکنه که موضوع اصلی چیزیه که یک محقق رو دچار تحول یا تغییر کنه. با توجه به شرایطی هم که توی جامعه و یا تو کل دنیا حاکمه، با گذشت 2 سال که از حضور درست میشه که مهمون ناخوندهی که وارد کشور و وارد جهان شده به اسم کرونا میگذره، من لازم و ضروری دیدم که یه جورایی ذهنم رو و یا مسئلم رو روی این قضیه فوکوس کنم.
بله.
و باز نامرتبط نیست از این که عصری که توش الان داریم زندگی میکنیم به عنوان عصر اضطراب نامگذاری شده، حالا به دلیل درست میشه گفت دور شدن از سنت و مدرنیته شدن جامعه و دلایل دیگه. به هر صورت سطح اضطراب توی همه افراد جامعه بالاست و من نامرتبط ندیدم به نوبه خودم و به کمک استاد دکتر بنیسی که ارتباطی رو بین اضطراب و کرونا در نظر بگیرم و این رو در یک جامعه آماری مورد بررسی قرار بدم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. همراه بشیم با دکتر پریناز بنیسی. خب خان دکتر، میدونیم که ماهاست کشور ما ایران و کشورهای دیگه دنیا درگیر بیماری کرونا هستند. موضوع رساله دانشجو شما هم تأثیر اضطراب ناشی از کرونا بر شیوع رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل تهرانه. سوالم دقیقاً اینه که این رساله چطور میتونه کمک بکنه به این دسته و این گروه از خانم‌ها که در کار خودشون رفتارهای وسواسی و سرگشتگی نداشته باشن؟
توجه به این که اصلا موضوع پژوهشی که ما انتخاب میکنیم در کارهامون باید بر اساس نیازهای جامعه باشه و مشکلاتی باشه که اطراف به نوعی باهاش گریبانگیر هستن و دغدغه های ذهنیشون هست و به خاطر این ما میخوایم پایان‌نامه از حالت محض کتابخونه‌ای خارج بشه و به نوعی به مشکلات افراد جامعه کمک کننده باشه. ما توی این مقطعی که درگیر بحث کرونا بودیم دانشجوها رو به این سمت هدایت کردیم که بیان رو مسائل روز جامعه، رو مشکلاتی که افراد حالا در جامعه های مختلف، حالا زنان شاغل، زنان خانه‌دار، فرزندان، نوجوان‌ها تو محیط‌های مختلف درگیر هستن، این خلاها رو شناسایی کنیم و به عنوان مسئله اصلی پژوهشمون رو اینها کار کنیم و از این طرح‌های پژوهشیمون داده‌هایی که به دست میاریم بتونیم تو برنامه‌ریزیامون، تو تصمیم‌گیریامون، تو رفتارهامون، حتی در اینکه بتونیم در تعاملات اجتماعیمون با اطرافیان چه رفتارهایی رو نشون بدیم که بتونه سلامت روان ما رو ارتقا بده استفاده کنیم. این مسائل وقتی تو کلاس‌های روش تحقیق در دانشگاه بحث میشه، ما دانشجوها رو به این سمت جهت میدیم که رفتارهاشون هدفمند باشه و کار پژوهشیشون بر اساس مسائل جامعه شکل بگیره که بتونه کمک کننده به جامعه باشه. به هر حال این دانشجوی کارشناسی ارشد دکترا و به نوعی دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما باید بتونن به نیازهای اجتماعی جامعه پاسخ بدن و یکی از روشایی که میتونه این نیازها رو کمک کننده باشه انجام طرحهای پژوهشی هست که در قالب پایان‌نامه و رساله ها هستش که شکل میگیره.
بله خانم دکتر، این پیشنهاد شما بوده یا انتخاب خود دانشجو؟
کار پژوهشی چون دانشجو پژوهشگر هست باید بر اساس دغدغه‌های پژوهشگر باشه که دانشجو ما هستش، ولی مهمترین مسئله اون هدایته هستش که ما دانشجو رو هدایت کنیم که بیاد رو موضوعهای جدید کار کنه، رو مسائل جدید کار کنه، رو حیطه‌هایی کار کنه که نیاز روز جامعه هستش، وگرنه موضوع باید بر اساس دغدغه ذهنی پژوهشگر باشه که این پژوهشگر داره رو چه مسئله‌ای کار میکنه.
بله آقای صدری، بپردازیم به روش تحقیقتون. از چه روشی استفاده کردید و حالا روش‌های میدانی بود، به هر حال پرسشنامه‌ای بود، چطور این تحقیق رو انجام دادید؟
خواهش میکنم. توی علم روانشناسی یکی از ابزارهای پرمصرفی که ما همیشه استفاده میکنیم استفاده پرسشنامه‌ها. به هر صورت ما توی این تحقیق از مؤلفه‌ای مثل اضطراب، سرگشتگی ذهنی و وسواس عنوان کردیم و نام بردیم که در ارتباط با اینا ما از 3 تا پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس که CDAS هست استفاده کردیم، پرسشنامه سرگشتگی ذهنی و عمدی خودکار رو استفاده کردیم و پرسشنامه وسواس فکری و عملی مازلی رو مورد استفاده قرار دادیم که خیلی جالبه که مقیاس اضطراب کرونا ویروس CDAS ابزاری هست که توی کشور خودمون تهیه و اعتباریابی شده. یک پرسشنامه‌ایه که در اصل میشه گفتش روز پیشینه تحقیق بنده بوده و من خیلی خوشحالم که این پرسشنامه رو در اصل میشه گفتش که توی ایران تهیه کردم و اعتباریابی شده.
بله خب چی شد که فقط در استان تهران این کار رو انجام دادید؟ یعنی دغدغه‌تون استان تهران بود با توجه به حالا استرس هایی که در تهران حاکم هست؟
یکی از دلایل این بود. دلایل بعدیش همین محدودیتی است که کرونا برای ما ایجاد کرده. ما حتی برای پر کردن این پرسشنامه ها با محدودیت برخوردار بودیم. همونطور که خودتون میدونید یه سری پروتکل های بهداشتی هستش که نمیشه ازشون خارج شد و سفر کردن به هر صورت و با دیگر استان ها در ارتباط بودن یه خورده سخت بود تو این شرایط. و اینکه همونجوری هم که خودتون فرمودین استان تهران یکی از شهرهای از ایران هستش که ما سطح استرابو توش به بالاترین حد داریم به خاطر اینکه یک شهریه که همه درگیر کار و در اصل میشه گفت چه دچار زندگی مدرنیته شدیدی هستن.
بله بسیار خب، من خواهش میکنم هر دو بزرگوار همچنان همراه ما باشن، ارتباط کوتاهی داشته باشیم با همکارم در اتاق فرمان. برمیگردم و ادامه برنامه رو حتما با شما دو بزرگوار خواهیم داشت. رساله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، تأثیر اضطراب ناشی از کرونا بر شیوع رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل تهران. پژوهشگر این رساله دکتر مسعود صدری. بوتیقا شنبه ها به نقد و بررسی رساله های دوره دکترا می پردازد. لطفاً این برنامه رو به دیگران هم توصیه کنید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ. خب آقای دکتر صدری، بپردازیم به کارکرت های این رساله. قطعا شما دوست دارید این رسالتون، این کار پژوهشیتون استفاده بشه ازش و اصطلاحا در قفسه ها خاک نخوره. فکر میکنید کجا بیشتر این رساله کارکرت داره؟ کدوم ارگان ها میتونن استفاده کنن از این رساله؟
بله، خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی بود. یک رساله واقعا وقتی کاربردی هست که مورد استفاده قرار بگیره و ما خیلی خوشحال میشیم که حداقل توجهی تو این زمینه بهش بشه. همونجور که میدونید الان خانم‌های شاغل نقش خیلی مهمی رو توی جامعه ما ایفا میکنن و خیلی از کارهای کلیدی و اساسی دست این خانم‌های عزیز و محترم قرار گرفته. این درست میشه گفت رساله و تحقیقی که انجام شده میتونه در تمامی شرکت ها، در تمامی ارگان های دولتی، حتی که زنان شاغل مشغول هستن اونجا و این درست میشه گفتش که همزمان با فشار کاری مضاعفی که میشون هست، هماهنگ کردن کارهای منزل به عنوان یک چیز فرهنگی و کالچورال و همچنین درست میشه گفتش که این اضطراب ناشی از کرونایی که توی این تحقیق بوده و طبق آمار و داده هایی که ما توی این رساله داشتیم در بین زنان شاغل سطح معناداری داره، مورد بررسی و توجه قرار بگیره و محیط هایی رو برای این خانوم ها فراهم کنن، شیوه هایی که کاهش های استراب درست میشه مدیریت استرس و استراب رو برایشون فراهم کنن توی اداره ها، شیوه های پروتکل های درمانی مثل CBT Act که درست میشه سطح شناخت و فراشناخت آدم ها رو بالا میبره و کنترل استراب رو برای اونها مهیا میکنه تدبیر بشه که تا بتونن بازخورد بهتری رو داشته باشن. هر چقدر ما سطح اضطراب رو بتونیم مدیریت کنیم و راهکار این مدیریت رو بین این جامعه درست میشه گفت زحمتش فراهم بکنیم، بازخورد کاری بهتری رو خواهیم داشت و باز در نهایت بازده کاری اون بالاتر میره و سودش رو 100% ارگان ها، شرکت ها و همچنین خانم های شاغل میبرن.
بله. خب آقای دکتر صدری، بفرمید نتایجتون و نتایجی که به دست آوردید ارزیابیتون چی بود، در مورد تحقیقاتتون بفرمید.
خواهش می‌کنم. اولی که این پژوهشی که ما انجام دادیم یک پژوهش توصیفی همبستگی بود که از نوعی پیامشی بود، بین 482 نفر از زنان شاغل مراکز درمانی استان تهران صورت گرفت که ما توی این درست میشه با پژوهش سه تا فرضیه رو مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصله از این فرضیه هایی که ما داشتیم ارتباط معناداری بین اضطراب ناشی از کرونا و سرگشتگی ذهنی در زنان شاغل رو درست میشه به ما نشون میداد که این سطح اضطراب عددی معادل 52% بود که سطح معناداری بالایی رو نشون میداد که هر چقدر سطح اضطراب ناشی از کرونا در بین این جامعه آماری ما بالاتر بود، سرگشتگی ذهنی یا درست میشه گفت مشغولیت فکری این افراد در زمان کارشون بالاتر بود. و همچنین عدد حاصله از مؤلفه دوم ما که بین اضطراب ناشی از کرونا و رفتارهای وسواسی بود، باز سطح معناداری بود و رابطه که مستقیم و معناداری رو برای ما بیان میکرد که عدد حاصله از اون 62% و این هم متذکر این بود که رفتارهای وسواسی در بین این افراد به چشم میخوره و اضافه شده گویا.
خانم دکتر، چطور ارزیابی کردید در نهایت این رساله رو؟
خب چون آقای صدری جز دانشجوی فعال واحد تهران غرب هستن و حالا غیر از بحث روش تحقیق و پایان‌نامه که من استاد راهنمای پایان‌نامه بودم، درس‌های دیگه هم داشتم، توانمندی‌های زیادی داشتم و اون حس پژوهشگری، روحیه پژوهشگری در ایشون خیلی زیاد بود و حدود یک سال روی این پروژه کار کردن که تونستن از این پایان‌نامه کارشناسی ارشدشون یک مقاله پژوهشی در بیارن که در مجله نفس که برای بیمارستان مسیح دانشوری هستش چاپ شده و لذا تونستیم که اثر این کار پژوهشی رو انتشار بدیم که دیگران هم بتونن از این پژوهش ما استفاده کنن در راستای اهدافی که دارن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. باز هم خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید تا لحظاتی بعد برمیگردیم و بخش پایانی برنامه رو ادامه بدیم. همچنان با برنامه بوتیقا همراه شما شنوندگان محترم هستیم. بخش پایانی رو تقدیم میکنیم به شما و ازتون خواهش میکنم که همچنان تا پایان همراه ما باشید. آقای دکتر صدری، به هر حال شما روانشناس هستید و در این رشته تحصیل کردید. فکر میکنید چقدر پژوهش شما با دغدغه های زنان شاغل آمیخته شده و چقدر میتونه کمک کننده باشه در این راه؟
بحث این که چقدر آمیخته شده چیزی نیست که بخواد از نظر من یا شما یا حتی کسانی که درگیر این ماجرا هستن پنهون مونده باشه. به هر صورت توی درس میشه گفتش که این پژوهش در میان کسایی که خیلی آسیب دیدن توی این دوره کرونا، زنان شاغل گروهی بودن که از مصائب و مشکلات روحی و روانی بیشتری برخوردار بودن، چون علاوه بر مشکلات اقتصادی که بر خانواده‌ها تحمیل شد، بر به هر صورت گروه مردان حتی خانواده هایی که از کار خارج شدن، همه این فشارهای روانی بیشترش بر روی زنان شاغلی بود که هم در اصلش با مدیریت منزل و هم مدیریت کارها رو بر عهده داشتن.
بله.
این نه بر من نه بر شما در اصلش و نه بر کسی پنهان بود.
بله.
و من نقطه امیدی که توی این پژوهش و تحقیق می‌دیدم این بود که حتی خود کسانی که درگیر این قضیه هستن، حتی ممکنه از سطح استراب و در اصل میشه گفت پایین اومدن عملکرد خودشون آگاه نباشن و یا حتی ممکنه کمتر اهمیت بدن برای اینکه بخوان خودشون رو با در اصل میشه گفتش که کاری که دارن انجام میدن سازگارتر کنن. آگاه بودن از هیجانات، آگاه بودن از سطح استراب خودش باعث میشه که بتونیم در مورد این فکری بکنیم، یعنی ما بتونیم مدیریت استراب و استرس خودمون رو داشته باشیم و این رو بدونیم که بالا بودن سطح استرس و استراب نه تنها توی عملکرد کاری ما تاثیر میذاره و ما هر چقدر آگاهیمون از این سطح استرس و استراب خودمون بالاتر باشه، مدیریت کردنش برای خودمون راحت‌تر و سلامت روانی بالاتری رو خواهیم داشت و این سلامت روانی بالاتر ما نه تنها به خودمون کمک میکنه، به خانواده خودمون، به کارمندا و افرادی که با ما در ارتباط هستن هم نیز کمک میکنه.
بله آقای دکتر، آیا در بین مراجعینتون اصلا همچین مواردی بود که بخوان بیان و از شما مشاوره بگیرن که با این استرس ها و سرگشتگی های ذهنی مقابله بکنن؟ در واقع دغدغه شما ایجاد شد که همچین پایان‌نامه و تحقیقی رو انجام بدید. آیا اصلا این تحقیق شما به مدل مشاوره هاتون میتونه کمکی داشته باشه؟
بله 100%. به محض شروع شدن کرونا ما شاهد این بودیم که خیلی از افرادی که سطح استرس و اضطراب بالایی داشتن با مراجعه به کلینیک ها و روانشناس های عزیز همکاران بنده شکایت از این داشتن که ما داریم چیزی رو تجربه می کنیم که حالا به اصطلاح روانشناسی پانیک بهش گفته میشه و سطح استرس استرابی بالایی رو تجربه میکردن. زیاد شدن این مراجعه باعث میشد که فکر و ذهن ما به سمت این بره که خب برای این افراد چه کار میشه کرد، چه راهکارهایی رو داره. و از اونجایی که خود من شخصیت حالا در حیطه شناخت درمانی CBT و مستقیم با استراب، افسردگی و حتی وسواس در ارتباط هستم، ترجیح دادم که این درس میشه گفت تحقیق رو انجام بدم و ضروری دیدم حتی که یه تحقیق در این زمینه انجام بشه. و اینجور که من داشتم بررسی میکردم، خوشبختانه تحقیقات زیاد دیگه‌ای در مرتبط با این داره انجام میشه و من خیلی خوشحال هستم که مردم مبسوط به این قضیه شدن.
خانم دکتر، در نهایت این تحقیق و این کار پژوهشی کجا کاربرد داره؟ چه کسانی میتونن ازش استفاده کنن؟ چه ارگان‌هایی؟
که ما بخوایم دسته‌بندی کنیم بگیم که فرضاً این کار پژوهشی صرفاً به یک سازمان خاص، به یک مرکز خاص ارتباط داره، نمی‌دونم، چون برای سازمان خاص میزنه خانه‌دار زنی هستش که در همه جای جامعه ما وجود داره. ولی من به عنوان یه پژوهشگر، من به عنوان یه محقق، وقتی دارم سرچ می‌کنم، دارم جستجو می‌کنم و می‌بینم که دیگران چه کار پژوهشی انجام دادن، این خیلی میتونه به من ایده بده، این خیلی میتونه در تبیین توضیحی پژوهش من کمک کننده باشه و اثرگذار باشه و یک به نوعی یک چراغی، یک فانوسی که مسیر راه پژوهشگرای بعدی رو میتونه روشن کنه. تمام کارهای پژوهشی تو به عنوان پیشینه استفاده میشه و به خصوص که این پژوهش در 1400 انجام شده و جزو پژوهش‌های جدید و نو و متناسب با نیاز جامعه هست، میتونه برای پژوهشگران، برای مسئولینی که در بحث بهداشت و درمان هستن، تو برای مسئولینی که در سلامت روان هستن، یا اصلا به نوعی برای خود فرد، من به عنوان یک فرد، به عنوان یک شهروند حرفه‌ای چیکار کنم که سلامت روانم رو بتونم ارتقا بدم، اضطرابی که ناشی از کرونا دارم، اختلالاتی که در رفتار من این کرونا ایجاد کرده، تنش‌هایی که ایجاد کرده بتونم کنترل کنم. به هر حال این کرونا گذره، گفت 2 سال داره طی کرده، ممکن 2 سال بعدم تموم بشه. آره واقعا من اضطرابم رو تونستم کاهش بدم، من تونستم سلامت روانم رو به دست بیارم. اینجاست که میتونه تو شخصیت ما، تو سلامت روانم تاثیر مثبتی داشته باشه.
بله، در صحبتاتون اشاره داشتید به روش تحقیق. چه روش تحقیقی رو شما پیشنهاد دادید؟
روش های پژوهش با توجه به عنوان پژوهش، با توجه به هدف، با توجه به سطح متفاوت است. اصولا ما روش های پژوهش رو به 3 دسته کلی تقسیم میکنیم. در روش های پژوهش ما کمی هست، یا روش های پژوهش ما کیفی هستن، یا پژوهش های ما آمیخته هستن که ترکیبی از کمی و کیفیه. ولی پژوهش این کارنامه کارشناسی ارشد به صورت روش کمی بوده. ما از روش تحقیق توصیفی همبستگی استفاده کردیم که بخواستیم رابطه بین متغیرها رو به دست بیاریم. از این چیزه استفاده شده.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
خب آقای صدری، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش
می‌کنم. و براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین در خدمت.
سلامت باشید. خانم دکتر بنیسی، از شما هم ممنونم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. با هر دو مهمانمون خداحافظی می‌کنم. از همراهی شما شنوندگان محترم هم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنبه آینده هم همراه ما باشید با بوتیقا. تا بعد، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع
شد. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروز، جاشون لامپ بروز میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
از شما علاقه‌مندان به هنر سینما دعوت می‌کنم شنونده سینما فرهنگ باشید. به مدت 23 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در حالی که می‌رسیم به ساعت 21.
سینما فرهنگ.